بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية غلا اقدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. داریم تنبیهات قاعده تقیه رو بررسی می کنیم. یکی از تنبیهات مهمی که لازم هست مورد بحث و تحقیق قرار بگیره این هست که اگر کسی با تقیه کردن مخالفت کرد، چون گاهی بعضی ها داغ‌تر از به اصطلاح آش میگن، یا کاسه داغ‌تر از آش، امام فرموده باید تقیه بشه، میگه نه من تقیه نمیخوام بکنم ولو اون که منذر به کشته شدن من باش. بالاخره شخصی را فرض بفرمایید که وظیفهش تقیه کردنه، مخالفت کرد، تقیه نکرد و عملا برخلاف اون مشی اهل سنت عبادتی را انجام داد. مثلا وظیفهش این بود که تقیه بکنه، تکتف بکنه، دست بسته نماز بخونه، نخون. وظیفهش این بود که تقیه بکنه، مثلا همون فرش و موکتی که اینها در مسجد پهن کردن و به همون سجده میکنن، ولی این نعرف رسمن یک مهر کربلا گذاشت و شروع کرد نمازش رو خوند. یا مثلا وظیفهش این بود که سر و پاشو بشوره، مثل اونها وضو بگیره، نکرد این کار رو. وظیفهش این بود که مثلا بسم الله نگه، بسم الله گفت در قرائتش. وظیفهش این بود که مثلا آمین بگه بعد از غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نگفت. بالاخره صور مختلفی برای تقیه میشه مطرح کرد. وظیفهش این بود که همزمان با اونا افطار بکنه، نکرد. در این صورتها که فرض بفرمایید خوف جانی هست و مالی هست و اینها، وظیفه تقیه کردن هست که ما هم فرمود تقیت و دینی و دین و آبایی، کسانی که ترک تقیه می کنن ضرر اینها برای ما و اسلام و شیعه بیش از لشکر مخالفین هست، از این روایات کم نداریم. در هر صورت لا دین لمن لا تقیت الله، لا ایمان لمن لا تقیت الله، همه این روایات رو گذاشت کنار و تقیه را ترک کرد، مخالفت کرد با تقیه کردن. آیا این عملی که انجام داد باطله؟ چون خلاف دستور معصوم عمل کرده، خلاف تقیه عمل کرده. ترک تقیه منهی عنه، نباید ترک میکرد تقیه را، باید تقیه می کرد، نباید ترک تقیه می کرد. در نتیجه این مرتکب این منهی عنه شد و نهی در عبادت موجب فساده. پس آیا این عملی که تقیه را ترک کرده، مخالفت کرده و سرش انداخته پایینم طوری بر اساس مذهب حق خودمون عمل و انجام داده، ترک کرده تقیه کردن را، خلاف تقیه عمل کرده، در نتیجه این که حضرت می فرماید ترک تقیه نکنید، در این عبادتیشون ترک تقیه کرده و این عبادتش مورد نهیه و نهی در عبادت موجب فساده. آیا این طوریه یا نه؟ بگیم که ایشون مأمورون به واقعی رو انجام داده به قصد قربت، امتثال به امر واقعی کرده، معتیون به هم مطابق مأمورون به واقعی است و مجزی هست، ولو اینکه با ترک تقیه کردن گناه کرده، معصیت کرده، ولی این خارج از حقیقت این عبادت و صلاته. شبیه اون میمونه که کسی در حالی که نماز میخونه به نامحرم هم نگاه بکنه. خب نگاه به نامحرم حرامه، اما نمازش باطل نیست، چون این نگاه به نامحرم نه جزء نمازه، نه شرط نمازه، نه بالاخره یک نماز جامع اجزا و شرایط و فاقد موانع انجام داده. ولی در لابلای این نمازش که نامحرمی اومد نشست در محل دید این، اینم بله دید بالاخره یک نامحرم و اجنبیه آرایش کرده است و بدم نیست و تماشا کرد، نتونست خودش رو کنترل کنه، حرام مرتکب شد، اما نمازش نیاز به اعاده نداره، باطل نیست. آیا این طوری ترک تقیه هم باطل نیست، مجزیه؟ چون شبیه نگاه به اجنبیه هست که نه جزء نمازه، نه مرکب با این نماز ترکیب اتحادی یا ترکیب انضمامی، و نه از باب نهی در عبادت، نه از باب اجتماع امر و نفیش این واحده. یک عمل جداییست، یک حرامیست در حین انجام عبادت انجام داده و شقاق عقاب داره اگر توبه نکنه، اما خود عبادتش جامع جمعی اجزا و شرایط و فاقد موانع هست، چرا باطل باشه؟ این یک بحثیست، بحث مهمی هست و محل اختلاف و گفتگو هست بین فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. از جمله بزرگانی که در رابطه نظر داده مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی در قواعد فقهیش هست. مرحوم آیت الله بجنوردی ایشون می فرماید که مخالفت با تقیه، اونی که مصداق حقیقی مخالفت با تقیه میشه، این دارای یک وجه نیست، وجوه مختلف درش قابل تصوره. گاهی این مخالفت جزء عبادت میشه، پس بنابراین با این جزئی که مخالف با اهل سنته، به اعتبار اینکه این جزء مأمورون به امر واقعی اولیست، اینجا این عبادت میشه نهی که متعلق به این جزه. پس عبادت که مشتمل بر این جزء منهیان هست، این عبادت فاسد خواهد بود. ولذا این مسئله ایشون می‌فرماید که در اصول ما مفصلاً مطرح کردیم در کتاب اصولی ایشون منتهی اصول جلد 1 صفحه 411. ایشون میگه اونجا ما ثابت کردیم که گاهی ترک تقیه کردن عملاً این شخص را وارد میکنه به مسئله نهیی که متعلق به عبادت و جز عبادته، عبادتش باطل میشه. پس اگر تقیه نکردن، ترک تقیه کردن مخالفت با این روایاتی که میفرماید لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، التقیت و دینی و دین و آبایی و تقیه را مصداق حسنه در اون آیه شریفه که لا تستوی الحسنه تو ولا سیئه، امام فرمود که حسنه تقیه کردن، سیئه و اساءه و گناه و معصیت همون ترک تقیه است. بالاخره آیات و روایاتی که دلالت بر وجوب تقیه کردن میشه ایشون اگر مخالفت بکنه و این مصداق این ترک تقیه و مخالفت با تقیه به نحوی باشه که نهی متعلق به جزء عبادت شده باشه، عملا این متعلق نهی شده و نهی در عبادت موجب فساده، به دلیل اینکه شما یک مورد نهی را که مرتکب میشید اونجا قصد قربت نمیتونید بکنید و عبادت باطل میشه. گاهی تقیه کردن سر از این چنین کار در میاره و قطعا این مبطل خواهد بود. گاهی نه، اینطوری نیست، بلکه عملا این تقیه نکردن و مخالفت با تقیه از قبیل اون چیزهایی میشه که داخل در عبادت کرده ولی جزء عبادت نیست، یعنی یک تشریع حرامی که بدعت و تشریع حرامی که به ادله اربعه این تشریع با به اصطلاح حرامه، یه چنین چیزی را در عبادت انجام داده. خب اونجا نهی متعلق به امر خارج از عبادته، پس بنابراین چرا این چنین عمل موجب بطلان باشه؟ چون عمل رو مأمورون به را علی وجه انجام داده، مطابق مأمورون به واقعی انجام داده، ولیکن این چیزی که جزء نماز نیست داخل در نماز کرده، خلاف تقیه مرتکب شده، ولی خب عملا این نمازش مطابق مأمورون به واقعی هست و مطابقی شد، عقل میگه این مجزیه. البته بله، با این مخالفت معصیت کرده، مرتکب منهیان شده، اما این چنین نیست که نهی متعلق به خود عبادت شده باشه. پس بنابراین به قول ایشون اگر کسی وظیفه‌اش این بود که تکتف بکنه، دست بسته نماز بخونه، یا وظیفه‌اش این بود که آمین بگه در بعد از غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، تقیه بکنه آمین بگه، واجب بود تقیه بکنه، این کارا را بکنه، ولی این موجب بطلان نماز نیست، ولو اینکه با این ترک تقیه معصیت کرده، ولی این موجب بطلان نماز نیست. چرا؟ چون یه چیزی بدعتی است که آمین گفتن که جزء نماز نیست و تکتف کردن که جزء نماز نیست، ایشون در نماز آورده و چنین بدعتی اونا گذاشتن، این آقا وظیفهش این بود که اینها را بگه در نمازش، بگه در نمازش، ولیکن معصیت کرد به اون دستورات تقیه، کار حرامی کرد، مرتکب یک چنین حرامی شد، اما بالاخره عملا یک نهی که به جزء عبادت تعلق بگیره مرتکب نشده. چرا باطل باشه؟ این بیان مرحوم محقق بجنوردی رحمت الله تعالی علیه هست. ایشون تقریبا تفصیل داد بعضی وقتها ترک تقیه کردن را موجب و مبطل دونست، اون صورتی که نهی متعلق به درون نماز و جزء نماز باشه. بعضی وقتها نه، این چنین نیست، ولو با ترک تقیه شخص مرتکب حرام شده، اما عبادتش اشکالی نداره. ولی به نظر حقیر تفصیل مرحوم محقق بجنوردی پذیرفتنی نیست. به نظر حقیر عبادتی که وظیفش تقیه کردنه و این آقا میدونه که من در این عبادت طبق دستور حجت الهی باید تقیه بکنم، تقیه نمی کنه. چطور میتونه قصد غربت بکنه این آدم؟ قصد غربت متمشی نمیشه، چون میدونه من از این نمازی که الان شروع میکنم تکبیرت الاحرام تا آخر نمازم که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیمه، من در این نمازم وظیفم این است که طبق دستور حجت الهی باید تقیه بکنم، ولی میگه من نمی کنم. چطور قصد غربت میتونه بکنه؟ نمیتونه قصد غربت بکنه، با توجه به اینکه میدونه طبق دستور حجت الهی تقیه کردن وظیفه است. لا ایمان لمن لا تقیت الله، لا دین لمن لا تقیت الله. و این عبادت من لا تستوی الحسنت ولا السیئه، این عبادت من که تقیه را زیر پا میگذارم، یک عمل سیئه ای را دارم من به وجود میارم، چطور قصد غربت میتونه بکنه؟ ولذا به طور مطلق به نظر حقیر این شخص باید بگیم نمازش باطل هست و مجزی نیست، چون قصد غربت نمیشه کرد. و علتش همینی که عرض کردیم، چون طبق دستور و چون فرض ما این است، یه دفعه ممکنه کسی اصلا نمیدونه وظیفه من تقیه کردنه، اون یه بحث دیگری داره، ممکنه اونجا قائل به صحت باشه چون نمیدونه. فرض کنید قصور و تقصیر هم نداره، نرسیده بهش تا کنید که ما وظیفه‌مون به اصطلاح تقیه کردن، به طوری که ما اینو گاهی در مکه و مدینه از خیلی از حجاج محترمی که مشرف میشن آدم میبینی که رسماً سجاد نماز گذاشته، یک مهر کربلا گذاشته، تربت گذاشته، اون وقت خدمت شما عرض کنم بسم اللهشو بلند میگه. در نتیجه بعد آدم میگه آقا شما چرا این چه نمازی میخونید اینجا؟ و یه عجب جواب ما هستن، اولین بار دارم میشونم. و بعدم آدم توضیح میکنه، میگه پس دیگه من این کار رو نمی کنم، قصور و تقصیر هم نداشته، حالا وقت نداشته در کلاس های توضیحی سازمان حج اینها شرکت بکنه، نمیدونسته به قصد غربت اومده و در این نماز شرکت کرده، ولی کاملا دستورات تقیه رو زیر پا گذاشت. اما یه دفعه نیست نه، کسی از اول میدونه آقا من اینجا باید تقیتا نماز بخونم، بر اساس تقیه نماز بخونم، بر اساس تقیه، و این عمل اونها این چنینه، عمل ما آنچنانه، فرق و تفاوتهایی داره. وظیفه هم فرض این است که تقیه کردنه. ما چطور میتونه این قصد غربت بکنه؟ به نظر میاد انسان نمیتونه قصد غربت بکنه با توجه به آگاهی که داره. میگه باید این عبادت من که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیمه باید تقیتن واقع بشه. میگه بی خود تقیه نمی کنه، این قصد غربت نمیتونه بکنه. و مقایسه‌ای که ایشون رحمت الله تعالی علیه فرموده که گاهی بله ترک تقیه کردن شبیه نگاه به اجنبیه هست که کسی در وسط نمازش به اصطلاح نماز میخوند و به قصد غربت هم نمازش رو شروع کرده، در رکعت دوم یا سوم مثلا نماز ظهرش یا عصرش یک خانم آرایش کرده حالا محجبه یا غیر محجبه اومد درست روبروش نشست و اینم خیره شد بهش نگاه میکنه، در ضمن این که حمد سورهش میخونه، تسبیحات اربعهش میخونه، نگاه هم میکنه به اون. این قیاس مع الفارقه، اینجا این شخص در در رابطه با نمازش قصد غربت داره. منتها غلبت علیها نفسها و شهوتها. انسانیم دیگه ما، ممکنه که لای به لای داره و به اصطلاح پیچیده است، گاهی خدا و خرما را میخواد ذم بکنه. این است که نمیتونه، ضعف نفس غلبه میکنه و به نامحرم هم در وسط نماز نگاه میکنه. نماز یه چیز هست، به قصد غربت شروع کرده، و این نگاه به اجنبی یه چیز دیگه است. این به ما نهنفی ربطی نداره. به نظر میاد که این تفصیلیشون رو به نظر حقیر ما نمیپذیریم و این قیاسش رو قیاس معن فارغ میدونیم، و لذا ترک تقیه در عبادت موجب میشود که شخص نتونه قصد غربت بکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین.